و ما میرسیم به نمط دهم و مباحثی که در نمط دهم هست. حالا ابتداش همونجوری که خواجه هم این کار رو کرده و خیلی کار خوبی کرده، اجازه بدید که ما ساختار کلی نمط ده رو توضیح بدیم و بعد یواش وارد مباحثش بشیم. اولا این نکته رو عرض کنم که بحث هایی که ابن سینا در نمط نهم پیاده کرده در واقع میشه گفت بحث های منحصر به فرد به ابن سینا و در همین جا هستش، یعنی تحلیل عجائب و غرائب و خوارق عادات و کراماتی که از اولیا و بزرگان سر میزنه، حتی غیر از اولیا مسائل عجیب و غریب دیگری که در این دنیا میگذره، تحلیلش با این سبکی که الان ما در این نمط میخونیم منحصر از ابن سینا، که ابن سینا در اینجا تلاش کرده با قول خودش از مذاهب طبیعی استفاده بکنه، این از روش های طبیعی یک راه های خیلی قشنگ وارد میشه. روش ابن سینا در کل این نمط ها اینجوریه. نمط 8 رو ببینید چقدر قشنگ وارد شده. در نمط 8 اول از لذایذ حسی شروع کرده، بعد هشدار داده لذایذ فقط حسی نیست، یعنی از روش تجربی و طبیعی استفاده کرده، هر کسی رو یواش یواش در اون مقصد نهایی که خودش داره به اونجا میکشونه. نمط 4 هم اینجوری خیلی قشنگ. در نمط 4 بعضی‌ها مثلا با بدایه و نهایه و اینها یه مقداری سرخوش ندارن، میگن اینها از نظر روشی خوب نیست کتاب اول فلسفه باشه، سرش هم این از هم اول یه دفعه مثلا اصالت وجود با اون همه بحث‌های سنگینش مثلا مطرح میشه. اما نگاه کنید ابن سینا در نمط 4 که میخواد فلسفه رو شروع بکنه، اولین بحثی که مطرح میکنه اینه که آیا وجود فقط حسی هست یا نیست، یعنی همین که سوال همه هست، این مسئله اولی فلسفی در نمط 4، آیا وجود فقط منحصر به وجود مادی و حسی یا وجود دیگه‌ای داریم. چقدر قشنگ طبیعی اولین نکته اثبات بگه تا آرام آرام بحث‌های بعدی رو ما مطرح بکنیم. خیلی طبیعی وارد شده جناب ابن سینا در این نمط‌هایی که ما خوندیم. الان نمط 9 همینه، میخواد معجزات، کرامات، خوارق عاداتی که از این طایفه سر میزنه اینا رو میخواد تحلیل بکنه، برهانی بکنه، روشن بکنه، اما روش اینه که بیشتر از مذاق طبیعت و تجربه استفاده میکنه. تقریبا ما این روش تحلیل از کرامات و معجزات در کتاب‌های دیگه هم داریم با حرف‌های خیلی عمیق و بلندتر. در کتاب‌های مثلا بطرس شربوز قیصری نگاه بفرمایید، جاهای مختلفی از اون تحلیل اساسی راجع به این خوارق عادات داده شده، تو کلمات خود محی الدین، تو کلمات دیگران. بحث خلق به همت خیلی مهمه، یعنی تبیین اساسی کراماتی که از اولیا سر میزنه با بحث خلق به همت باید حل بشه، با همت عارف، که عارف و یخلق بالهمه، که اون همت باید تبیین بشه، مقام کن باید تبیین بشه، اینها باید در واقع روشن بشه. اما الان این گونه راهی رو که ابن سینا جو تکرده همجوری که از دادم منحصر به ایشون هست. در نمط دهم که میخواییم تحلیل این روی مباحث رو داشته باشیم، جناب ابن سینا بحثاش رو در 4 مرحله پیاده میکنه. مرحله اول راجع به نحوه غذا خوردن عرفا است، که شما میبینید از عرفا اولا غذاشون که بسیار کمه و بسیاری از اوقات از این غذای کم هم به مدت طولانی دست میکشن و امساک میکنن. این آیا میشه نمیشه مثلا داره برخورد، یعنی این حرفا مخاطب این حرفای ابن سینا مردم عادی هستن، یعنی شما میشه مثلا یک کسی 40 روز اصلا غذا نخوره یا 12 روز 15 روز 20 روز کمتر بیشتر اصلا لب به غذا نزنه، مگر میشه مثلا میخواد این رو تبیین بکنه. در چند فصل از فصل اول تا فصل 4 تبیین همین نکته است که چگونه ممکن است و میسور هست یک شخص عارف چندین روز مدت طولانی دست به غذا نبرد. مطلب دومی که در این نمط هست که از فصل 5 شروع میشه، یعنی فصل 5 است و فصل 6، راجع به کارهای سخت و مشکلی است که از عرفا سر میزنه. مثلا ببینیم یک عارفی فرض کنید که یک کار بسیار سخت و سنگین، یک صخره عظیم رو بلند میکنه مثلا، یعنی چی ممکن است یک درخت خیلی مثلا بر فرض مثال کوه پیکری رو از جا میکنه مثلا، یا شبیه به این مثل اینکه امیرالمومنین و بالاتر از اینها امیرالمومنین در قلعه خیبر رو چیکار میکنه؟ از جا میکنه. اینا چجوری ممکنه؟ آدم میخواد قبول نکنه این حرفا رو. تحلیل اینجور مقامات رو از اینجور کرامات رو از اولیا میکنه. مطلب سومی که در این نمط مطرح میشه و خیلی ابن سینا بهش پرداخته، در واقع در 17 فصل این رو تعریف میکنه، راجع به غیب گویی هایی است که از عرفا سر میزنه، مباحثی است که از چشم اونها به ظاهر از چشم مردم پنهان و اونها خبر میدن، از آینده خبر میدن، از چیزهای پنهان خبر میدن، از چیزهایی که مثلا مال این مکان نیست، مال مکانهای دیگر هست و پوشیده است و مخفی هست خبر میدن. سر اطلاع پیدا کردن به این امور و بیان این جور مغیبات چیه؟ و آیا اصلا ممکن هست که کسی این جور کارها رو بکنه، غیب گویی بکنه، پیشگویی بکنه، غیب گویی بکنه؟ امکان داره نداره؟ ابن سینا از فصل 7 تا فصل 23 در تبیین همین مباحث. اما در فصل 24 یه بحثای خیلی خوبی داره، در فلسفه عرفان خیلی مباحث خوبی است. جز این 4 مطلبی که ما میخوایم بگیم نمی گنجه. فقط یه نکته است که ما این حرفا رو چجوری باید قبول بکنیم از عرفا. ایشون میگه یا باید ببینیم یا اینقدر باید برای ما نقل بشه که همون بحث تواتر اینها پیش بیاد، که خواهیم دید در فصل 24 این بحث رو دارم. چهارمین بحثی رو که در این نمط میخونیم که از فصل 25 شروع میشه تا آخر این نمط، پیرامون انواع تصرفاتی است که تصرفات عجیب و غریبی است که از انسان ها سر میزنه. دیگه اینا رو همه رو یکاسه کرده، توجه کردید؟ مثلا دعا میکنه خوشسالی برداشته میشه، دعا میکنه بارون میاد، دعا میکنه سیل میاد یا سیل برطرف میشه، توجه کردید؟ تصرف میکنه مریض ها رو شفا میده، تصرف میکنه بر فرض مثال کارهای عجیب و غریب انجام میده، و از جمله اونها تصرفاتی از انسان های دیگه سر میزنه، مثل مثلا نیرنجات، تلسمات، اینها رو به تحلیل می نشینه و بحث میکنه. چشم زخم، تحلیل خیلی زیبایی از چشم زخم ارائه میده. در همون فصول هستش که کرامات و معجزات و اینها رو تبیین میکنه. پس بنابراین از فصل 25 بعد اینا رو یکاسه باید مطرح بکنیم. عجائب و خوارق عاداتی که از انسان ها سر میزنه غیر از اونایی که قبلا گفتیم، اینها رو یکاسه مطرح میکنه. جناب خواجه هم همین اول ابتدای کار محتوای این نمط رو توضیح میده. چیزی که من این مقدار رو بکنم، النمط العاشر فی اسرار الآیات، نمط دهم در اسرار آیات. این آیات منظور نه آیات قرآن، آیات یعنی معجزات، یعنی کرامات، یعنی خوارق عادات، یعنی نشانه های عالم ملکوت. اینهایی که نشانه های عالم ملکوته، آیات رو یک سر بگیرید. فی اسرار الآیات، سر این که مثلا یک عارفی مدت های مدید غذا نمیخوره چیه؟ سر این که کارهای سخت و سنگین انجام میده چیه؟ سر این که از مغیبات خبر میده چیه؟ فی اسرار الآیات. خواجه اینجوری میفهمه، یرید و این یبین فی هذا النمط الوجه فی صدور الآیات الغریبه. جناب ابن سینا اراده کرده که تبیین بکنه در این نمط دهم اون وجه و سر صدور این آیات غریبه از انسان ها، چجور میشه این آیات عجیب و غریب از انسان ها سر بزنه. خب اون چیزای عجیب و غریب چیه؟ کل اکتفا بالغوت الیسیر، مثل اینکه اکتفا میکنه به غذای خیلی کم و شما اضافه بکنید، بلکه از این غذای کم هم دست برمیده. اصل بحث ما در این از فصل 1 تا فصل 4 که راجع به همین مطلب اول بحث میکنیم، اصل بحث اینه که نه تنها اکتفا میکنه به قوت یسیر، بلکه از این قوت یسیر هم دست برمیداره برای مدتی. این چجوری ممکن هست؟ و تمکن من الافعال شاقه، این مطلب دومه. میبینید که عارف قدرت داره، تمکن داره از انجام افعال خیلی سخت و سنگین، خیلی سخت و سنگین. خب این چجوری ممکنه؟ در فصل 5 و فصل 6 این مباحث مطرح شده. ول اخبار عن الغیب، مطلب سومی که در این نمط مطرح شده، اخبار از غیب، اخبار از مغیباته، که در واقع یکی از کرامات شایع در میان اولیای الهیه. از فصل 7 تا فصل 23 در تبیین همین بحث میگذره. در فصل 24 هم اصلا طریقه اثبات این احوال و یقین به اونها مطرح شده که یا انسان باید بره خودش مشاهده بکنه از اولیای الهی، یا اینکه وقتی براش نقل میشه به دفعات فراوان براش نقل بشه که قابل انکار نباشه. این مسئله سوم. و اون مسئله چهارم، و غیر ذالکه عن الاولیا، این عن الاولیا متعلق به همه است. مثلا من غیر ذالکه، این بل الوجه رو میتونیم مثلا چهارم بگیریم، از اون غیر ذالکه شروع میشه، چون که بعد از اینکه اخبار از مغیبات رو میگه، از فصل 25 این غیر ذالک رو میگه. تصرفات مختلفی که از انسان کامل سر میزنه، از نفوس قویه سر میزنه، از انبیا سر میزنه، از فصل 25 راجع به اینها بحث میکنه. تلسمات، نیرنجات، چشم زخم، چیزهای دیگه، معجزات، کرامات، تفاوت کرامت و معجزه، اینها در اون فصول مطرح میشه. و غیر ذالک عن الاولیا، بل الوجه فی ظهور الغرائب مطلقا، بلکه توضیح میده وجه ظهور غرائب مطلقا چیه. چرا گفت مطلقا؟ تو قبل از این گفت از اولیا، درسته؟ مطلقا میگینی فقط از اولیا نه، از غیر اولیا، از نفوس شرور هم شما میبینید که یک سری چیز عجیب، از مرتازان هندی که بحث شد ممکنه کافر هم باشن، در واقع یک سری کرامات سر میزنه، یک کرامات رو کرامت نواه تعبیر بکنید، یک سری چیزهای خاص و عجائب، خوارق عادات سر میزنه، ترسمات هم اینها برایشون وجود داره. سر اینها چیه؟ بل الوجه فی ظهور الغرائب مطلقا فی هذا العالم علی سبیل الاجماع. بسیار. و اما فصل اول، همونجوری که عرض کردیم از فصل اول تا فصل چهار راجع به اینه که عارف چجوری از غذا خوردن دست در میداره. اولا باید بدونیم عارف به خاطر اینکه در مقام ریاضت نشسته اولا، و ثانیا و چون متوجه حق هست و محبت به شواغل دنیوی نداره، غذاش خود به خود کمه. عارف غذاش کمه. حالا میشه خیلی از اوقات از همین غذای کم هم دست میده برمیداره برای مدتی که عادتا تحمل این گرسنگی به این حد در این وقت قابل تحمل نیستش، عادتا قابل تحمل نیستش. چی جور چنین معنایی ممکن است؟ ابن سینا در این فصل میفرماد که اگر چنین چیزی رو از عارف شنیدی، که از عارف شنیدی که مثلا 40 روز هیچی نخورده، انکار نکن، بزرگواری بکن، تسامح به خرج بده و قبولش بکن. چرا؟ چون که ما می توانیم حتی از راه های طبیعی هم این نکته رو برای جای بکنیم، اثبات بکنیم. این محتوای فصل اوله. در فصل دوم، حالا فهرستش اینجوریه، در فصل دوم میاد از راه مسائل بدنی به جسمی این نکته رو اثبات میکنه که میشود انسان در تحت بعضی از مسائل طبیعی و جسمانی مدت زیادی غذا نخوره. در فصل سوم میاد از راه مباحث نفسانی وارد میشه، میگه یک سری مسائل نفسانی هستش که وقتی به انسان عارض بشه باعث میشه انسان مدتی از غذا خوردن چی؟ دست بکشه. پس اینو ممکن هست، در حالت عادی هم برای انسان ممکن هست. در فصل چهارم این بحث راجع به عارف پیاده میکنه که چگونه عارف مدت زیادی از غذا خوردن دست برمیداره. اول استبعاد رو از ما برمیداره، میگه در حالت عادی عوارض بدنی به این انسان دست داد، مدتی از این غذا خوردن دست برمیداره با اینکه حیاتش هم باقیه و مزمحل نمیشه حیاتش، پس امکان داره این قضیه، استبعاد رو برمیداره. در فصل سوم هم همین کار رو میکنه، استبعاد رو برمیداره. در فصل چهارم بحث راجع به عرفا پیاده میکنه. بخونیم اجازه بدید که اینجوری که آسان تره سریع تر بخونیم. الفصل اول اشارتان، فصل اول اشاره. اذا بلغک ان عارفن، الان این فصل رو معنون به اشاره کرده با اینکه تو این فصل هیچی نمیده، اینا منظور اهمیت فصله. اذا بلغک ان عارفن امسک عن الغوت المزروع له، له باید اضافه به شما ندارید، سجلی بود، مرزوع له، مزروع نه، مرزوع له. اذا بلغک ان عارفن امسک عن الغوت المزروع له مدتا غیر معتادتن فاسجه به تصدیقه، این نقطه هم خوب نیست، فاسجه به تصدیق و اعتبر ذالک من مذاهب طبیعت المشهوره. میگه اگر بهت برسه که، اگر این خبر بهت برسه که یک عارفی امساک کرده از همون قوت اندکش، اولا که قوت در واقع عارف خیلی کمه، درسته؟ زیاده رویه در خوراک نمی کنه، سرش رو خواجه توضیح میده. علاوه بر این اگر شنیدی عارف از همین قوت مزروع الله هم چه کرده؟ امساک کرده و دست برداشته که مدتا غیر معتادت، یک زمان رو که معمولا معتادت نیستش. حالا میشه مثلا در فلان جا بگیم یک نفر مثلا 24 سال یا 48 سال چیزی نخورده، ولی اینکه بگیم 40 روز هیچی نخورده این عجیبه. بله مزروع یعنی ناقص، توضیح میده جناب خواجه توضیح میده. خب اگر چنین چیزی بهت رسید فاسجه به تصدیق، کلمه اسجاه رو هم خواجه توضیح میده، یعنی تسامح به خرج بده، مرافقت بکن، مماشات بکن در تصدیق این مسئله، انکار نکن، بزرگواری بکن، تصدیق بکن این نکته رو. فاعتبر ذالک، و میتونی اعتبار بکنی، عبرت بگیری همین نکته را، همین بحث رو، از مذاهب مشهور طبیعی، این از راه های تجربی هم همین نکته میتونه اثبات بکنه. خیلی نمیخواد چیزهای سخت و سنگین، مطالب سخت و سنگین پیاده بکنی تا این بحث از عرفا تثبیت بشه. نه، من برای تو از همین راه مذاهب طبیعت میتونم برای اثبات بکنم. مذاهب طبیعی، مذهب های طبیعی، حتی من میتونم جوری تبیین بکنم که خیلی هنر جوری تبیین بکنم یک آدم کافر هم همین حرف ما رو قبول بکنه. اگر بشنم فلان عارف مثلا 40 روز غذا نخورده، نه این حرفا چیه، مسخره است مثلا. البته منظور جناب بعد مذاهب طبیعی گفتم منظور نه این دهریون اینا، بله از راه تجربی که حتی برای اینها مفید است و میتونن استفاده بکنن. خیلی یعنی روش ابن سینا در این نمر یک روش ویژه و به خصوصی از راه خاصی وارد شده برای تصنیف معجزات و کرامات. اقولو یقالو، یقالو باید اضافه بشه، یقالو ما رزعت و ما لهو، مالهو هم اگه جفت بشه بهتره، هرچند میتونیم مالهو هم بخونیم ولی مالهو بهتر. مثلا گفته میشه که ما رزعت و مالهو، یعنی ما نغستو، یعنی من کم نکردم مال فلانی را، توجه کردی؟ ما نغستو، ما رزعتو، یعنی ما داره چی رو معنا میکنه؟ اون مرزو رو معنا میکنه. و تزع الشیء، یعنی انتقزن، از باب افتعال، از باب افتعال که لازم میشه ارتزع الشیء، یعنی چی؟ انتقض الشیء، یعنی شیء کم شده. و منه الرزیه، رزی انا، هم سه جلدی هاش دو نمیشن چار جلدی ها تصیح از دوستاده. و منه الرزیه، درسته زارم توی چیز هم داریم دیگه، توی یادوش رو دارم باشه، بله. نه نه اونجوری نه، اصلش رزیه بوده، درسته؟ هم دیگه اصلا دوستادم نمیشن من یادوش کردم، رزیه بوده، همزه تبدیل به یا شده یا در یا ادغام شده رزیه. رزیه یعنی چی؟ مصیبت، گرفتاری، نقیصه، سختی. خب این لغت معنا شد. و انما وصف قوت العارف به کونه منقوسن. ببینید الان جناب خواجه عبارت ابن سینا رو هیچ توضیح میتونه روشنه، فقط لغت ها رو توضیح بده الان ادامه هم میده، ولی از نظر مطلب فقط یک نکته میخواد توضیح بده. میگه اولا قوت خود عارف که مرزوع له هست، یعنی کم هست، از این قوت کم هم دست برمیداره. چرا قوت عارف کمه؟ و انما وصف قوت العارف به کونهی منقوسن، همانا وصف کرده قوت عارف رو به این که ناقصه، کمه، منقوسه، اندکه. چرا؟ لارتیازهی علی غلت المعونه و لغلت رغبتهی فی المشتهیات الحسیه، مشتهیات، مشتهیات که مشتهیات حسیه. دو تا نکته باعث میشه که قوت عارف کم باشه. یکی این که ریاضت داره میکشه عارف بر غلت معونه، درسته؟ یعنی بر کم بودن معونه و مخارج، خود قناعت بکنه به حد اقل زندگی. و لغلت رغبتهی فی المشتهیات حسیه، مشتهیات داره، و لغلت رغبتهی فی المشتهیات حسیه، و به خاطر اینکه رغبت عارف در مشتهیات حسی خیلی کمه. چرا؟ چون متوجه عوالم ملکوتیه. اول رغبت خیلی نداره، انسان میخواد ریاضت هم بگیره. خب این باعث میشه که قوت عارف خود به خود کم باشه. حالا از این قوت عارف هم دست برمی‌داره. بس این اومدم تاکید می‌کنم چون خودی توضیح نداد و از اون عبارت قبلی اونجایی که داره توضیح میده نمط راجع به چیه؟ جناب خودی چی گفت؟ کل اکتفا بالقوت الیسیر، این خوب نیست. من همونجام تذکر دادم. در این فصول نمیخواد بگه عارف اکتفا میکنه به قوت یسیر، میخواد بگه از قوت یسیر هم دست برمیداره. بحث اینه در این فصولی که الان پی میگیریم، بحث اینه. ولی اسجا که کلمه بگیم فسجه، فسجه نبسیم، فسجه نخونیم، فسجه ها چون از باب افعاله، فسجه که در مرمی داشتیم از باب اسجا، این حسن العف، یعنی گذشت، خوب گذشت کردن، خوب مماشات کردم، بزرگواری به خرج دادم. فاسجه به تصدیق یعنی چی؟ یعنی تصدیق بکن خوب، با ملایمت و مرافقت تصدیق بکن. و منه قولهم، و منه قولهم، و از همین کلمه اسجه هست قول عرب ها که میگن اذا ملکت فاسجه، وقتی که مسلط شدی، وقتی که مالک شدی، یا مالک شدی حتی میتونه پادشاهی هم باشه، اذا ملکت فاسجه، مرافقت به خرج بده. و یقال و اذا سألت فاسجه، و گفته میشه مثلا میگن که وقتی سوال میکنی در مثلا سألت میتونه معنی درخواست باشه، وقتی درخواست میکنی چیزی رو فاسجه با مرافقت، سهل الفاظك ورفق، یعنی آسان بکن الفاظ خودت را و مرافقت داشته باش در الفاظت، خوب الفاظ خوب به کار ببر. بسیار، این هم فصل اول. تو آرام میرسیم به فصل دوم و سوم یا رفت داریم یا یازده هستی برسیم سوم یازده خواستم بخونم این فصل بعدی دارم دیگه رفت. و السلام علیکم و رحمت الله.